شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
مهشید بابزرتابی، آشپز، مترجم و نویسنده زاده تهران، پس از بروز مشکلاتی با مقامات امنیتی ایران بر سر ترجمه یکی از کتابهایش به استرالیا پناهنده شد. مهشید بابزرتابی به دلیل محدودیت در فعالیت حرفه‌ای در رشته مترجمی در استرالیا به سراغ آشپزی، مهارتی که از کودکی در آن تبحر داشت، رفت. او فعالیت خود را با آشپزی داوطلبانه برای پناهندگان آغاز کرد. سپس با برگزاری کلاس‌های آشپزی همراه با داستان سرایی این هنر را به سطحی جدید رساند. کتاب آشپزی ایرانی او با عنوان طعم 1001 شب در سال 2022 منتشر شد و در سال 2025 کتاب دیگرش با نام توقف فصل بعد که روایتگر داستان زندگی و سفر پناهندگیش است به چاپ رسید. او در روزهای نخست اقامتش با توزیع نظری میان همسایگان در ماه رمضان تلاش کرد تا دلتنگیش برای ایران را کمی التیام ببخشد. من مژده کاشانی فرصتی دست داد تا با خانم مهشید بابزرتابی در SBS فارسی گفتگویی داشته باشم که توجه شما رو به این گفتگو جلب می کنم. سرکار خانم مهشید بابزرتابی، خیلی ممنونم که امروز دعوت SBS فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم بخش فارسی SBS، ممنون از دعوت شما.
ممنونم. خانم بابزرتابی، ممکنه یکم از خودتون برای شنوندگان ما بگید؟
من اسمم مهشید بابزرتابی، همطور که فرمودین سال 2013 از طریق قایق به استرالیا پناهنده شدم. شغلم در ایران مترجمی بود، منتها چون مترجمی رو از طریق تجربه یاد گرفتم و مدرک دانشگاهی نداشتم، نتونستم اینجا به عنوان منبع درآمد ازش استفاده کنم. بنابراین کاری که کردم این بود که، البته در حد بسیار وسیع و حتی الان هم ادامه داره، به طور داوطلبانه مترجمی رو ادامه دادم. منتها کاری که منبع درآمدم باشه، کلاس‌های آشپزی برگزار کردم و از طریق یکی از سازمان‌هایی که بهشون وصل شدم تونستم سالن پشت یک سازمانی رو به طور مجانی در خدمت ما در اختیار ما گذاشتن و اونجا ما هر هفته برای پناهنده‌هایی که در دیتنشن سنتر بودن براشون غذا درست میکردیم، غذای ایرانی درست میکردیم و میبردیم برای اونها و منبع درآمد این تغذیه که ما برای اونها فراهم میکردیم این بود که هفته یک روز در اون سالن به عنوان یک کافی شاپ برنامه هایی رو اجرا میکردیم و غذاهایی که میفروختیم به مردمی که میامدن اونجا، از منبع اون درآمد مواد غذایی میخریدیم و برای بچه هایی که توی دیتنشن سنتر بودن غذای ایرانی تهیه میکردیم و میبردیم.
ممکنه یکم از چگونگی آشناییتون با آشپزی برامون بگید؟
من و کسانی که هم نسل من هستن، ما به این ترتیب بود که باید حتما از سن بسیار کم آشپزی رو شروع میکردیم. در اون زمان باور بر این بود که خب اگر شما بلد نباشی آشپزی بکنی، در آینده هم همسر خوبی پیدا نمیکنی، که دروغ بود، راست نگفتم، ما رو گول زدم البته. و من از سن بسیار کم آشپزی رو شروع کردم. زمانی که شروع کردم حتی 10 سالم هم نبود و قدم به اجاق گاز نمیرسید. یادم اون موقع صندلی میذاشتن زیر پای من که من بتونم وایسم و تسلط داشته باشم به اون اجاق گاز که بتونم غذا درست بکنم. و خب دیگه این سن کم باعث شد که من توی این کار، خب البته نه تنها من، همه کسان، همه خانم های ایرانی در این کار مهارت کافی رو به دست بیارم و هیچ وقت فکر نمی کردم که این مهارتی که از طریق آشپزی به دست آوردم و برای خانوادم و به طور روزمره برای دوستانم استفاده می کنم بتونه برای شخص من منبع درآمد باشه، چون شغل اصلی من در ایران مترجمی و نویسندگی بود.
خیلی ممنون. ممکنه یکم برامون از ماه رمضان توی ایران و اینکه تو خونه شما به چه شکل برگزار می‌شد بگین، با توجه به اینکه الان توی ماه رمضان هستین؟
ماه رمضان فکر میکنم برای ما همه ما ایرانیا، درصد بسیار وسیعی از ایرانیا، سوای اون جنبه مذهبیش، یک جنبه برای گرد همایی های خانوادگی، یک بهانه برای دور هم جمع شدن داره و تمام اقوام و فامیل و دوستان در سرتاسر سال، غیر از زمان ایام عید، چون ایام عید شاید دید و بازدید ها کوتاه باشه، ولی ماه رمضان منتظر این هستن که یه بهانه ای باشه که دور هم جمع بشن و این سفره افطار در واقع فقط مسئله غذاش نیست، یک بخشی از تبادل دوستی ها و تبادل عشق خانوادگی بین مردم هست. برای خانواده من هم به همین ترتیب بود، هم بچه های خودم و همین که خودم باز از سن بسیار کمی شروع کردیم روزه گرفتن، و چون بچه های من میدیدن که من و پدرشون این کار رو انجام میدیم، اونا هم از سن بسیار کمی این کار رو شروع کردن و برای ما، البته همیشه من و بچه هم خانواده هم کنار هم بودیم، ولی برای ما این لحظات یه لحظات خاصی بود، یه لحظاتی بود که من خب آموزش میدادم به بچه هم که چطور تمرین بکنن کنار خانواده بودن و لذت بردن از غذا خوردن در کنار خانواده. فکر میکنم برای ما تمام ایرانی ها اون سفره غذایی که پهن میشه ما کنارش غذا میخوریم، فقط مواد غذایی نیستش که تو اون سفره هستش، بسیار از خانواده ها هستن که حتی توان فراهم کردن مواد بسیار اندکی رو دارن، ولی همون کنار هم بودن و همون لحظه کنار هم غذا خوردن و اون زمان رو کنار هم صرف کردن خب بسیار لذت بخشه. همونطور که همه ما که در خارج از کشور هستیم و بعضی از ما اقوام خانواده همون در ایران هستن، اون لحظه ها رو بسیار دلتنگش هستیم. بنابراین ماه رمضان از نظر شخص من برای ما ایرانی ها یه چیزی فراتر از جنبه مذهبی داره.
ممکنه بپرسم چطور غذا شما رو به خونه جدیدتون یعنی استرالیا متصل کرد؟
من زمانی که اومدم تو استرالیا، چون تنها بودم اینجا و خب هیچ دوستی هم نداشتم، یکی از هفته های اولی که اینجا بودم، بر طبق روالی که تو ایران ما نظری میپزیم، چون این تنهایی خیلی اذیتم میکرد، یه غذایی پختم به عنوان نظری و بردم در خونه همسایه ها دادم که اصلا خیلی هم تعجب کرده بودن و این اینا بهش میگن کالچورال شوک فرهنگی انگار ایجاد شده بود، و برای همشون هی توضیح دادم که این جریان چجوریه، ما اینجا چجوری تو ایران اینجوری غذا میدیم، خیلی چیز عادی بین ما. و بعدها از این مسئله به کلاس های آشپزی که برگزار کردم، چون خودم هم رشته تاریخ خونده بودم در امریکا و خیلی علاقمند بودم به مسائل تاریخی، بعدها از این مسئله در کلاس هم استفاده کردم، یعنی هر زمان که میخواستم درسی رو آموزش بدم، یک دستور غذایی رو، رسپی رو آموزش بدم در کلاس هم، تمام داستان مربوط به اون غذا رو هم توضیح میدادم و اینکه چی شده که این اتفاق افتاده، چرا این غذا این اسمو داره. بعدها متوجه شدم که حتی بسیاری از ایرانیای خودمون که سالیان سال یه غذایی رو مصرف کردن، نمیدونن که تاریخچه اون غذا چیه. به همین دلیلم کتاب آشپزی ایرانی به انگلیسی رو نوشتم به نام Taste of 1001 Nights. مثلا من از خیلی از ایرانی ها حتی پرسیدم، ما مثلا یه غذایی که خیلی بینمون معروفه، یه پیش غذایی به اسم میرزا قاسمی، ولی میخورن ولی ایرانی ها نمیدونن چرا یه اسم یه آدم روی این غذاست، یا مثلا خیلی نمیدونن که این آش شعله قلمکار چه داستانی داره، چه رشته ای داره. و این خیلی منو تشویق کرد که هر باری که راجع به غذا صحبت میکنم، یا هر باری که آشپزی میکنم، یا هر باری که کلاس به خصوص برگزار میکنم، تمام اون تاریخچه و داستان که پشت اون در غذا هست رو عنوان میکنم. و متوجه شدم که دو تا مسئله برای همه خیلی جذابه، نه تنها فقط برای استرالیا ها، برای خود ما ایرانی ها، داستان و غذا. ما همه دوست داریم که سرگرم بشیم، همین کنار هم که میشینیم صحبت میکنیم، غذا میخوریم، مرتب صحبت هم میکنیم، هیچ کدومون تو سکوت غذا نمیخوریم. بنابراین این یه پلی شد برای آشنا کردن استرالی ها با فرهنگ و تاریخ ایران هم، یعنی من از کلاس هم استفاده کردم برای دو مسئله که همیشه میگم، یکی برای موضوعات مربوط به پناهنده ها و در ضمن برای آشنا کردنشون با تاریخ و فرهنگ ایران هم استفاده کردم.
خیلی ممنون خانم باب زرتابی، حرفی سخنی به عنوان حرف آخر برای شنوندگان ما دارید بفرمایید.
ممنون از اینکه شما این پلتفرم رو در اختیار ما گذاشتین و من خیلی خوشحال میشم که اگر بتونم که طی کلاس هایی که برگزار میکنم نه تنها راجع به آشپزی بلکه بتونم یک آگاهی برای مردم جامعه استرالیا نسبت به وضعیت پناهندگان ایجاد بکنم و هر هیچ فرصتی رو توی کلاس هام از دست نمیدم که بتونم مردمی که اینجا هستن آشنا بکنم با اینکه با این مسئله که چرا ما پناهنده میشیم، چرا پناهنده مسئله پناهندگی وجود داره، چه دلایلی پشت این مسئله و چه مسیری رو. به همین دلیلم کتاب دوممو نوشتم به اسم Stop Next Chapter که داستان پناهندگی خودم و پروسه پناهندگی خودم به استرالیا است.
خیلی ممنون خانم باب سرتابی، مجددا ممنونم که امروز دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
سپاسگزار از شما.